محمد فرستاده خدا
محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم.
مسلمانان باید در مقابل دشمنان دین سرسخت باشند، اشداء علی الکفار، این صریح آیه قرآن است.
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم،
بر رحماء بینهم، بین خودشون مهربان باشند، با هم باشند، این دستور اسلام است.
مهر و غیر
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که داننده اوست، همه فانی و ذات پاینده اوست. سلام میگیم به محضر شما خوبان شنونده، دوستان بزرگواری که با برنامه مهر و قهر رادیو معارف همراه هستید. همونطور که میدونید ما با توجه به این دو مقوله میخواییم از منظر قرآن کریم و احادیث دربار ائمه علیهم السلام در نظام ارتباطی اسلام منطقی رو که از آموزه‌های دینی به دست میاد انشاءالله خدمت شما عزیزان تبیین کنیم و از محضر کارشناس عزیز و بزرگوار برنامه و استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا آبدینی در این زمینه بهره‌مند بشیم و استفاده کنیم. خدمت حضرت عالی جناب آقای آبدینی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم ورحمت الله. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و هست عالی.
خواهش میکنم در فرصت قبل که دوست و همکار عزیزم جناب آقای نجف‌زاده زحمت اجرای برنامه رو به عهده داشتن، حضرت عالی در خصوص ضرورت و اهمیت این مبحث مطالب خوبی رو ارائه کردید و همینطور مفهوم شناسی مهر و قهر. برای اینکه ارتباط مباحث این برنامه با گذشته برقرار بشه تقاضا میکنم خیلی مختصر اشاره کوتاهی به مباحث گذشته داشته باشید.
در دو جلسه گذشته که خدمت دوستان عرایزی رو عرض کرده بودیم، بحث در ضرورت بحث محبت و بغض و مهر و قهر یا تولی و تبری بود که سعه گستردگی بحث رو برای دوستان عرض کردیم که عشق و محبت در همه عالم سرایان دارد و مختص به انسان نیست. از جمادات گرفته تا نباتات تا حیوانات تا انسان و حتی ملائکت الله، همه در این دایره مهر و قهر و عشق و محبت و بغض و نفرت، همه هر کدام به نحوی کوشا و در این راه طی مسیر میکنند، به طوری که علا الالله تسیر الامور، همه امور به سمت خدا در حرکت است. و حتی عرض شد که خدای تعالی اساس خلقت رو بر اساس محبت قرار داد و خلق کرد. چرا؟ فرمودن کنتو کنزن مخفیان فاحببتو ان اعرف، دوست داشتم تا شناخته بشوم خلق کردم، فخلقت الخلق لکی اعرف. که اساس خلقت بر محبت تنیده شده است. و همچنین عرض شد خدمت دوستان که گستردگی بحث و اون حقیقتی که بحث محبت در وجود انسان برای حرکت نامتناهی امکان پذیر کرده، تمام کمالات به واسطه محبت تحصیلش امکان پذیر میشه و اینگونه نیستش که وسیله دیگری و رابطه دیگری امکان این مسئله رو به غیر از محبت و بغض امکان پذیر بکنه. لذا بزرگترین و بالاترین توانایی انسان همین محبت و بغضی است که دو سرمایه وجودی است در وجود انسان قرار داده. در جلسه اول این بحث مفصلا عرض شد و در جلسه دوم خدمت دوستان توانایی های شیطان و انسان به صورت مختصر عرض شد، در اونجا که با توجه به جریان خلقت انسان که آیات خلیفت اللهی در اونجا بیان شد، روایاتی که ذیل مسئله بود، بعد از اینکه شیطان تمرد کرد از سجده بر انسان در ردیف مقابل و عدو انسان قرار گرفت و ملائکه در خدمت انسان قرار گرفتند، که ملائکه محبین انسان هستند و شیطان مبغض انسان است، و این نزاع از اونجا آغاز شد و الی یوم القیامه این نزاع بین انسان و شیطان و در خدمت بودن ملائکه ادامه دارد و تمام این ارتباطات بر همین اساس شکل میگیره که شیطان الی یوم وقت معلوم جزو دشمنان اصلی انسان و توانایی هاش هم که از خدا خواست و خدا به او داد ساختار وجودی شیطان رو در اون جلسه عرض کردیم که شیطان دیده نمی شود، به هر گونه بخواهد متمثل می شود. شیطان قدرتی دارد که یجری مجرد دم فی ابن آدم، مثل خون جریان پیدا می کند در وجود انسان. شیطان به هر فرزندی که خدا به انسان می دهد، خدای تعالی دو فرزند به شیطان می دهد طبق روایاتی که وارد شده، و چند چیز دیگری که از جمله آخرین مرتبه این بود که شیطان در سینه انسان لانه دارد، که این رو خدای تعالی به او اعطا کرده که در درون انسان جای پا دارد، که می تواند از همین طریق تمام حیله هاش رو به کار بگیره. و بعدم توانایی های انسان رو به صورت خلاصه در اون جلسه عرض کردیم که اینها میتواند غلبه بکند انسان بر شیطان. لذا هر قدر شیطان قوی تر باشد نشانه قوت انسان است. هر قدر شیطان قوی تر باشد نشانه قوت انسان است. لذا شیطان قوی در حد انسان است. لذا هر نبی که آمد شیطان مقابل او به اندازه آن نبی بود در برای اون امت. لذا نبی ختمی شیطانی که برای امت نبی ختمی است، شیطانی است که جزء قوی ترین شیاطین است، چون امت ختمی در حد بالاترین امت است. لذا شیطانش هم در حد اوست که به صورت خلاصه تو جلسه دوم گذشت.
بله. خیلی متشکرم استاد آبدینی، صحبت‌های بسیار دقیق و ارزشمندی رو فرمودید که البته خیلی از این مطالب سرفصل مباحث زیادی میتونه باشه که فکر میکنم بعضی از این نکات رو حضرت عالی در فرصت‌های بعد هم بهش خواهید پرداخت و اشاره خواهید کرد. من خدمت شما شنوندگان عزیز یادآور بشم این بحث بسیار مهمی رو که ما در نظر گرفتیم با عنوان مهر و قهر و میخواهیم منطق قرآن و احادیث و به طور کلی آموزه‌های دینی رو در این خصوص تبیین کنیم، مطالب خوبی رو در انتهای مباحث به دست ما میده، چون نگاه‌های متفاوتی در خصوص اسلام نسبت به این دو مقوله وجود داره. بعضیا اسلام رو یک دین خشونتگرا معرفی میکنن، بعضیا اسلام رو یک دین صلح کل برای همه عالم میدونن. ما باید ببینیم که منطقی که اسلام و آموزه های دینی در این خصوص داره کدامه. مستند صحبت کنیم، یعنی از قرآن بهره بگیریم، از احادیث بهره بگیریم، همطور که استاد بهش اشاره کردن و آیه شریفه‌ای که در ابتدای بحث در آرم برنامه اومده بود که خیلی صریح و روشن مشخص میکنه، و همینطور نگاه به یک بحث که خیلی در این مورد به ما کمک میکنه، اون موضوع محبت هست و بغض، که انشالله در این برنامه بهش خواهیم پرداخت. از نگاه قرآن ببینیم که کدوم یک اساس کار محسوب میشه و اصالت داره، و آیا در نگاه اسلام اینها در عرض هم هستن، هیچ کدوم اساس و اصالت ندارن. انشالله استاد در این برنامه این مباحث رو برای ما تبیین خواهند کرد، و همینطور اساس محبت و بغض چی میتونه باشه، و در این رابطه انشالله از صحبت‌های خوب جناب استاد آبدینی ما بهره‌مند میشیم. یه فرصت کوتاهی رو از همکارانمون میگیریم، انشالله خدمت شما شنوندگان برنامه های رادیو معارف خواهیم بود.
بررسی منطق مهر و قهر در نظام ارتباطی اسلام در مهر و قهر.
دوستان عزیز و گرامی، با برنامه مهر و قهر از رسانه دینی رادیو معارف همراه هستید. جناب استاد در خدمتون هستیم برای اینکه نگاه قرآنی و احادیث ائمه را به موضوع محبت و بغض بهتر بشناسیم. ابتدا شما یک تعریف کوتاهی یا معنای کوتاهی از موضوع محبت و بغض خیلی ساده و روان برای شنوندگان برنامه ما داشته باشید.
در بحث محبت و بغض، خب چون بحث بسیار اساسی هم هست، گفتگوهای زیادی شده، تعریفات زیادی مطرح شده، الفاظ مترادفی در رابطه با محبت و بغض هم در قرآن به کار رفته، هم در روایات، هم در اصطلاحات عرفیه و لغات الفاظ مترادف خیلی داریم، اما اون چه که میتونیم به عنوان خلاصه و که با بحث ما هم مرتبط باشه مطرح بکنیم این است که محبت، همونجور که مرحوم علامه طباطبایی هم نقل فرمودند و مفردات راقب هم به این اشاره فرمودند، این است که محبت نوعی جذب و انجذاب ادراکی است، یعنی یک نوع رابطه است، یک نوع پیوستگی است، یک نوع ارتباط با در حقیقت علقه است، یک نوع جذب است. یعنی همه اینها از تو این تعریف در میاد که محبت نوعی جذب و انجذاب ادراکی است، یعنی با معرفته، یعنی نتیجه معرفت این جذب و انجذاب که محب با محبوب پیدا می کند، که محب با محبوب خودش اون چیزی که در حقیقت محبت دارد، ادراک محبت می کند، با محبوب خودش این رابطه رو پیدا می کند که این یه نوع ملایمت و مشابهت رو ایجاد می کند. یعنی وقتی که من یه چیزی رو دوست دارم، با اون چیزی که دوست علاقه بهش پیدا کردم، محبوبم، یک نوع مشابهت پیدا کردم. حالا این مشابهت تو مراتب مختلف انسان مختلف میشه. یه موقع از من در مرتبه بدن رابطه پیدا میکنم با یه چیزی دوست دارم، اون مشابهت در حد بدنه. یه موقع هست در رابطه با خیال و قوای ذهنیم علاقه پیدا میکنم به چیزی، مشابهت در اون رتبه است. و یه موقع است در مرتبه عقلیم چیزی رو علاقه پیدا میکنم، مشابهت و جذب و انجذاب در رابطه با اون مرتبه است. لذا اصل محبت یک رابطه و کششه.
بله.
یک کششه. این کشش تو مراتب مختلف معانی مختلف پیدا میکنه. بله. از حسی ترین گرفته که مثلا میل بچه و کودک به غذا، این یک کششه. یعنی وقتی گرسنه میشه تقاضای غذا دارد که گرسنگیش رو برطرف بکنه، یک نوع محبته. این همینجور توسعه پیدا میکنه تا به محبتهایی که تو ناحیه مرتبه خیالی، ذهنی و عقلی و قلبی کشیده میشه، که حالا انشاءالله تو ادامه بحث این بحث رو بیشتر خدمت دوستان عرض میکنیم. منتها در همین رابطه بغض هم و قهر هم که در مقابل محبت و مهر قرار میگیره، اون رابطه عدم ملایمته که من میخوام فرار بکنم از اون چیزی که دوستش ندارم و با من ملایمت نداره، مشابهت نداره،
سازگاری
نداره، تضاد با منه، سازگاری با من نداره. پس بغض اونجاییست که مثلا بچه از گرسنگی میخواد فرار کنه، گرسنگی سازگاری با بچه نداره، با ما سازگاری نداره، گرمای زیاد با ما سازگاری ندارد، میخواییم از گرما فرار بکنیم، سرمای زیاد با ما سازگاری ندارد، اعتدال هوا با ما سازگاری، لذا میخواییم از این به سمت او بریم. لذا بغض هم همون نقطه مقابل جذب و انجذابه، نقطه مقابل اون کششه. لذا بغض فرار کردنه، لذا بغض جدا شدنه در مقابل محبت که کشش و ارتباط بود.
خیلی ممنون، ساده و خیلی شفاف از عطالی به معنای حب و بغض اشاره کردید که معانی ساده اینها در ذهن ما هم هست. حالا ما ممکن اینو دستبندی نکرده باشیم، در قالب یک تعریف و معنا برای این الفاظ بهش توجه نداشته باشیم، اما از عطالی دقیقا مشخص کردید که در محبت به هر حال دو طرف، یعنی محب و محبوب، دوست دارن که به هم نزدیک بشن. مراحلش هم در حقیقت فرمودید میتونه هم جسمی باشه، هم ذهنی و هم عقلی باشه. در بغض هم فرمودید که بحث دور شدن از هم، ناسازگاری و فرار کردن مطرح هست، که اینم فکر کنم در همون سه مرحله میتونه در حقیقت تقوّم پیدا کنه. انشاءالله در ادامه بس باز هم از محضر استاد آبدینی ما بهره‌مند میشیم. هدف ما از طرح این مباحث، انشاءالله شنوندگان عزیز توجه داشته باشن، صرفاً بیان یک سری الفاظ و معانی انتزاعی و غیر کاربردی نیست. در نهایت یک هدف بسیار خوبی رو برنامه دنبال میکنه که ما ببینیم وقتی میخواهیم در یک جامعه اسلامی در میان خودمون یا حتی با دیگر جوامع، که اون دیگر جوامع میتونن اسلامی و غیر اسلامی باشن، ارتباط برقرار بکنیم، منطق اسلام در این باره چی هست؟ ما آیا باید یک نگاه واپسگرایانه داشته باشیم، خشونت رو ترویج کنیم، یا اینکه به طور کلی بگیم نه، ما با همه میتونیم ارتباط داشته باشیم، با همه میتونیم در فضای صلح و آرامش و صمیمیت رفتار بکنیم، زندگی بکنیم، هر منطقی هم که اونا داشته باشن بپذیریم، این رو میتونیم بگیم، یا اینکه نه اسلام تفکیک قائل شده و یک روش خاص خودشو داره، که این رو انشاءالله جناب استاد آبدینی در طی این مباحث با بیان مقدمات بس که بسیار لازم و ضروری هست بهش خواهند پرداخت. با برنامه مهر و قهر از رادیو معارف همراه باشید.
آیین مهرورزی در مهر و قهر.
دوستان عزیز و گرامی، بسیار ممنونم از اینکه مباحث برنامه مهر و قهر رو از رادیو سراسری معارف دنبال میکنید. انشاءالله که مباحث برنامه با توضیحات بسیار خوب استاد آبدینی مورد عنایت شما قرار گرفته باشه. در موضوع محبت و بغض با هم بحث و گفتگو میکنیم، در موضوع مهر و قهر و منطق اسلام در نظام ارتباطی از منظر قرآن و احادیث. انشاءالله استاد در این خصوص بیشتر ما را راهنمایی میکنن. همونطور که در صحبت های جناب استاد آبدینی آمده بود و توضیحات ایشان به اینجا منتهی شد که اساس کار در عالم بر محبت استواره و حدیث قدسی کنتو کنزن مخفی یا فاحببتو ان اعرف و خلقت الخلق لکی اعرف را هم اشاره کردن، خوبه که اشاره بشه به معنای لغوی حب و ارتباطی که میتونه این معنای لغوی با حقیقت حب داشته باشه. ببینیم در این خصوص چه توضیحات استاد دارن، بفرمایید.
معنای لغوی که برای حب مطرح کردن و همونجوری که به معنای کشش و رابطه از مفردات نقل کردیم، بعضی حب رو ریشش رو از حب و حبه گرفتن و حبه به معنای دانه است. دانه چون محبوب در درون قلب محب دانه ای رو در حقیقت قرار میده، تخمی رو قرار میده که این سویدای قلب او رو تسخیر میکنه محبوب. لذا ریشه محبت برگشت به این است که دانه ای در قلب قرار میگیره که اون حبه و دانه میخواد کل قلب رو تصرف بکنه و رشد بکنه. لذا ریشه لغوی محبت برگشت میکنه به حب و حبه، چنانچه بعضی از لغویون مطرح کردن، و تصرف قلب رو به دنبال خودش داره. لذا تا آخر هم که بحث محبت مطرح میشه، چه در دایره اتحادها چه در دایره بغض که تضاد با اوست، تمام اینها برگشت میکنه به حقیقت قلب. یعنی حقیقتا قلبه که مرکز محبته و محبوب در صدد تصرف قلبه و محب قلبش رو در خدمت محبوب قرار میده، حالا در هر مرتبه‌ای که هسته، چه در مرتبه حسی، چه در مرتبه خیالی و چه در مرتبه عقلی و قلبی که مراتب محبت هست، در هر صورت قلب داره در دایره تسخیر محبت قرار میگیره. لذا دانه به معنای اون چیزی است که در درون کاشته میشه و رو به رشد نمو هم داره. لذا محبت همونجوری که در جلسه گذشته هم از امیر مؤمنان علیه السلام خدمت دوستان این روایت بیان شد که کل وعاء یزیق به ما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسه، که هر چیزی که ظرفی که چیزی در درونش قرار بگیره ظرفیتش کم میشه مگر ظرف علم، که هرچه علم در او ریخته بشه ظرفیتش توسعه پیدا میکنه. و عرض شد که همونجور که امام صادق علیه السلام فرمودند المحبت و فرع المعرفه، یا الحب و فرع المعرفه، که خب فرع معرفته، لذا تابع معرفت در سعه. لذا این دانه که کاشته میشه در قلب، هر قدر این به کار گرفته بشه، هر قدر این رشد پیدا بکند، قلب سعه پیدا میکند، قلب توسعه پیدا میکند. و محبت هیچ حدی که در اون حد متوقف بشه ندارد، همچنان که معرفت هیچ حدی که در اون حد متوقف بشه ندارد، همچنان که انسان در معرفت حد در حد متناهی ندارد، حد یقف به اصطلاح ندارد، در محبت هم حد یقف ندارد. یعنی یه جایی که متوقف بشه تمام بشه محبت ندارد، چون مجرده و هرچی به کار گرفته بشه از محبت توسعه پیدا میکند. لذا این بحثی که به صورت دانه مطرح شده کنایه از این است که نمو دارد و حد یقف ندارد، رشد دارد و هیچ جایی متوقف نمی شود. این ریشه رو به صورت خلاصه خدمت دوستان باشه در ذهن که بعدها که خواستیم بیان بکنیم که محبت جز بردار نیست، محبت هر چقدر به کار گرفته بشه سنگین‌تر و قوی‌تر می‌شود. هیچگاه محبت به موجودی انسان رو از محبت به دیگران باز نمی‌داره، چون حد متناهی ندارد. لذا مراتب محبت هر چی که بالاتر میره قوی‌تر و سنگین‌تر میشه تا به محبت الهی منجر میشه. ان شاء الله بعدها این رو تو مراتب بحث عرض خواهیم کرد.
بسیار خوب. نکات خوب و ارزشمندی بود استاد، بهره‌مند شدیم. ضمن این که شما معنای لغوی حب رو بهش اشاره داشتید و ارتباط اون رو با حقیقت محبت، نکاتی که در صحبت‌های حضرت عالی بود و توجه میده ما رو و در انتهای بحثتونم در حقیقت نتیجه گرفتید، یعنی همه این محبت‌ها زمانی ارزش پیدا میکنه که در راستای تقرب به الله باشه و هرچی در این مسیر ما بتونیم پیشرفت کنیم، همونطور که میبینیم انسان‌ها هم متفاوت هستن، یعنی همون تایید صحبت‌های حضرت عالی که هرچی که انسان در این موضوع جلوتر میره میبینه که انتهایی نداره که بگه اینجا من توقف بکنم. البته این مباحث و این اصطلاحات و این نکات خوب ممکنه برای بعضی ها بار اول باشه به گوششون بخوره و خیلی آشنایی با این مباحث نباشن، اما جناب استاد سعی میکنن در ادامه مباحث در فرصتهای بعد هم زوایای مختلف این موضوع رو تبیین بکنن که کمک میکنه دقیقا ما نسبت به این مسائل اشراف پیدا بکنیم. انشاءالله اگر توفیقی باشه در ادامه برنامه این بحث رو بیشتر توضیح خواهیم داد. با برنامه مهر و قهر همراه هستید. مباحث بسیار خوبی رو استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین عابدینی برای شما تبیین میکنن. در این برنامه پس از تبیین ضرورت و اهمیت این موضوع و همینطور مفهوم شناسی مهر و قهر از نگاه اسلام، وارد دو لفظ محبت و بغض شدیم و معنای لغوی اون و همینطور توضیحاتی که استاد عابدینی در این خصوص دادن. اگر ما وارد قرآن بشیم و از منظر قرآن هم بخوایم این مبحث رو بهش بپردازیم، قطعا نکات خوبی هست که جناب استاد میتونن برای ما روشن بکنن که در قرآن مجید، این کتاب آسمانی، در خصوص دوست و دشمن که بحث محبت و بغض هم در همین رابطه معنا پیدا میکنه و الا خودشون یک مفهوم ذهنی صرف نیستن. ببینیم چه تعابیری به کار برده شده و ارتباط اونها را با محبت و بغض هم انشاءالله استاد تبیین بفرمان استفاده میکنیم.
در قرآن کریم غیر از واژه حب و بغض، واژه های مختلفی مترادف با اینها که هر کدام معنای خاصی رو هم در بر داره به کار رفته.
بله.
شاید از مهمترین واژه هایی که در این رابطه به کار رفته یکی بحث صدیق است، که صدیق و دوست که در معنای صیغه مبالغش گاهی به عنوان صدیق هم به کار رفته شده در قرآن، دوستی است که توش صدق و اون رابطه صفا و صمیمیت و راستی درش اشباع شده. لذا صدیق، اولین صدیق خود خدای تعالی است، یعنی اولین صدیق برای هر موجودی، و اطلاق لفظ صدیق به معنای نهاییش بر خدای تعالی صدق می کند و همچنین پس از او بر انبیا به عنوان صدیقین، که مثلا خطاب به یوسف خدای تعالی به عنوان ایها الصدیق که به کار رفته، یا اینکه در قرآن کریم صدیقین به عنوان بهترین رفیقان، حسن اولئک رفیقا، به عنوان صدیقین به کار رفته، میتواند یکی از الفاظی باشد که نشانگر دوستی و محبت و رابطه اون مهر در رابطه با ارتباط افراد با هم دیگه، که آیات زیادی در اینجاست که البته هم تو قول رو شامل میشه این صدق، هم تو فعل رو شامل میشه، هم تو ارتباطات قلبی رو شامل میشه، که هر کدام از اینا یک مرتبه از صدقه که در نهایتش که همه مراتب شد میشه صدیق. والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون، کسی که ایمان میاره به خدا و رسول اینا صدیق هستن، اینها اطلاق صدیق میشه، چون دیگه غیر از خیرخواهی برای دیگران و ارتباط صادقانه با دیگران و با عالم هیچ ارتباط دیگری نه، ارتباط اینها عین صدقه. یا تعبیرات دیگری که من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، که اینها اون چرا که وعده داده بودند و عهد کرده بودند با خدای تعالی به صدق انجام دادند، که این هم یکی از مراتب صدق است. یبتغون فضلا من الله و رضوانا و ینصرون الله و رسوله اولئک هم الصادقون، که حالا آیات زیادی است، یا خطاب یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، با صادقین باشی. از جمله الفاظ دیگه خلیل است، که شاید بهترین کلمه‌ای که در رابطه با ابراهیم سلام الله علیه به کار رفته این است که ابراهیم خلیل الله است و در قرآن ابراهیم رو به مقام خلت که خلیل خداست. لذا در دوستی ها خلت تعبیری که شده این است که راغب میگه در مفردات دوست رو از آن جهت خلیل میگویند که یا محبت به دوست در وسط نفس او قرار گرفته، چون خلیل اون چیزیست که در وسط قرار میگیره، وسط نفس یعنی در درون او قرار گرفته، که محبت به دوست در وسط نفس او قرار گرفته، یا آن که نفس را میشکافت و در آن اثر میگذارد، مانند اثر گذاشتن تیر در هدف. که چطور تیر در هدف اثر میگذاره؟ میگه خلیل اونیست که اینجور تو درون او چی شده؟ تأثیر گذار شده. لذا ابراهیم خدا در وجودش این گونه تأثیر گذاشته شده بوده، گذاشته بوده که شده خلیل خدا. و در دوستی ها خلت و خلیل بودن اون دوستی هاییست که تا این شدت، تا این مرتبه به اصطلاح عمق پیدا کرده، که خلیل از اسرار دوست و وقت چون در درون او قرار میگیره از اسرار دوست هم مطلع است. از جمله لفظ های دیگری که چون اینا داریم به اختصار عرض میکنیم دیگه آیاتش هم ذکر نمی کنیم، به کار رفتش قرین به کار رفته در قرآن، که هم در قرین سو هم در قرین حسن به کار رفته، که قرین یعنی رفیق و همدم و همنشین. که گاهی اینها قرین سوست که شیطان برای بعضی ها قرین است و برای بعضی انبیا قرین اونها هستن، که حالا آیات مختلفی است که به اختصار عبور میکنیم. شاید یکی از الفاظ دیگه که در قرآن به کار رفته رفیق است، که این رفیق هم حسن اولائک رفیقا، که این با رفق، دوستی که تو دایره رفق و مدارا باشه میشه رفیق. لذا دوستی ها یکی از خصوصیاتشون رفق و مداراست، که دوست با دوست داره. از جمله یکی از واژه های دیگه حمیم است، که حمیم اونجایی به کار رفته میشه که شدت نزدیکی و حرارت در کاره. لذا وقتی تو دوست با هم دیگه با شدت حمایت از همدیگه رو دارن اطلاق حمیم میشه. اون دوست نزدیک نزدیک رو میگن حمیم، که در همه حالت از انسان، در سختی و راحت از انسان حمایت میکنه، که حمایت کردن در تمام شرایط اون حمیم بودن رو به کار، به اصطلاح این لفظ به کار برده میشه در موردش. لذا در قرآن وقتی قیامت اهل جهنم میگن برای ما نه شفیعی است نه حمیمی، یعنی نه شفیعی داریم در اینجا که ما رو نجات بده، نه دوستی که تا اینجا پای کار وایسته. چون الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، در اونجا دوستی هایی که پایش خدا نباشه همه به دشمنی تبدیل میشه. حتی بالاترین دوستی هایی که تو دنیا معیارش الهی نبوده ولی دوستی شدید بوده، اونجا که کنار هم قرار میگیرن دشمن هم دیگه میشن. بالاترین لفظی که در دوستی به کار میره ولی امروز بحثش رو نداریم، فقط عنوانش رو بحث میکنیم، انشاءالله بعدها به عنوان یکی از سرفصل‌های اصلی ماست، بحث ولایته، که ولایت به معنای دوستی و ارتباط پیوسته گسترده، ارتباط متکرر، ارتباط چند جانبه میشه ولایت، که بالاترین لفظی است که در دوستی انشاءالله بعدها به کار برده میشه و راجع به این گفتگوی مستقلی خواهیم داشت. این در رابطه با دوستی است. به همین نسبت در بحث بغض هم الفاظی رو به کار رفته که حالا به خاطر اختصارش دیگه فکر میکنم که بعدها ایشالله تو بحث دشمنی اونها رو بیشتر مطرح میکنم.
خیلی ممنونم. برای اینکه شنوندگان ما دقت نظر داشته باشن، طرح این مباحث به عنوان پیش مقدمه بحث در ادامه نتایج خوبی رو به همراه داره. حضرت علی اشاره بفرمایید برای اینکه مدار مباحث هم کاربردی بشه. وقتی ما صحبت از حب و بغض میکنیم، وقتی معانی لغویش رو میگیم، وقتی که سطوح مختلفش رو حضرت عالی توضیح میدید که در چه مراحلی میتونه این حب و بغض شکل بگیره، وقتی به آیات قرآن اشاره می‌کنید و تعابیر مشابه رو بهش می‌پردازید، ببینیم که در نظام اسلامی ما، نظام ارتباطی شریعت مقدس اسلام، اینها وقتی میخواد کاربردی بشه و به نتیجه برسه چه نتایج رو میتونه به همراه داشته باشه؟ آیا در منطق اسلام همه جا بحث حب و محبت و دوستی و صفا و صمیمیت مطرح است؟ یا اینکه نه، اسلام یک دینی است که برای بعضی از محورها و زمینها بحث بغض و قهر و کینه و حتی دشمنی رو هم اونجا تکلیف کرده یا اشاره کرده یا تجویز کرده؟ بفرمایید.
قبلا هم اشاره‌ای تو یکی از جلسات شد که هر جا محبت مطرحه، حتما و حتما بغض هم مطرحه. امکان ندارد محبت بدون بغض، چون محبت در دایره ملایم انسانه، میخواد اون چرا که ملایم انسانه، با انسان مشابهت داره، ارتباط برقرار کنه. قطعا تو عالم همه چیز با انسان مشابهت نداره، همچنان که در ابتدای خلقت وقتی خلقت انسان محقق شد، شیطان در مقابل انسان قرار گرفت و متمرد شد. همچنان هر موجودی بقایش گاهی در گروه از بین رفتن موجودات دیگه است. گاهی حیوانات برای بقایشون حیوانات دیگری رو باید چکار بکنن؟ از بین ببرن تا بقای اونها. وسیله دفاعی در تمام حیوانات در مقابل اون چه که میخواد اون رو از بین ببره، یکی از نگاه‌های تکوینی بغضه. که عرض شد که بغض هم نگاه تکوینی داره هم نگاه تشریعی. لذا تمام موجودات مسلحن به سلاحایی که حفظ کنه اونها رو از اون چی که میخواد او رو از بین ببره، از آفات حفظ میکنن. در درون انسان هم که نظام بدن انسان باشه، ما سلولهای ایمنی داریم که سلولهای ایمنی به عنوان حافظ بدن انسان هستن، که هر بیگانه ای وارد وجود انسان بشه، بدن انسان بشه، این سلولهای ایمنی بلافاصله او رو مورد هجم قرار میدن. این نظام تکوینی که در درون انسان قرار داره، چون ما قائلیم به این که تا کاملا تشریع یعنی اون چی که به عنوان دینه، با تکوین یعنی اون چی که به عنوان نظام وجوده تطابق داره، با هم یکی هستن. یعنی ما میتوانیم از نظامی که خدای تعالی در عالم خلقت به عنوان تکوین قرار داده، به عنوان عالم مثل بدن ما قرار داده، یا مثل حیوانات که در عالم قرار داده، یا مثل طبیعت که قرار داده شده، از نظام‌هایی که قواعدی که در این نظام حاکمه، کاملا برای نظام روحیمون هم قواعد استخراج بکنید. لذا به ما دستور دادن نگاه کنید به عالم، به خلقت نگاه بکنید، به موجودات عالم نگاه بکنید و نظر بکنید تا در حقیقت استفاده بکنید. تو نظام بدن ما این بحث چون بحث مهمی است، من اینجا این نکته رو یه خورده با دقت بیشتری عرض می‌کنم که رابطه بین محبت و بغض بیشتر خودش رو نشون بده، که کسانی که گاهی اشتباهن و بدون توجه محبت رو فقط مطرح می‌کنند و از بغض عبور می‌کنند، یا گاهی فکر می‌کنند ندیدن بغض یک کماله، ببینن چگونه در نظام وجود محبت و بغض تنیده شده است در هم.
یعنی هر نگاهی که اینها رو تفکیک می‌کنه و میگه که صرفاً یکی از اینها باید باشه، این نگاه درستی نیست از منظر اسلام.
اصلاً اگر کسی محبت رو بدون بغض ببیند، محبت رو از بین برده.
بله.
قوام محبت به این است که همراه با بغض باشد. یعنی اگر کسی ناشناخته و نشناخته آمد بغض رو انکار بکند تا محبت رو تقویت بکنه، این نفهمیده خود محبت رو از بین برده. چون اصلا قوام محبت به این است که اون چرا که مقابل این قرار میگیره ترد بکنه، و الا محبت به تمام متجلی نمیشه. الان دارم همین رو تو نظام وجود، بدون اینکه ما نگاه بکنیم به دین و ایمان، بدون اینکه اصلا نگاه بکنیم به حیات عقلی انسان، میخوایم تو نظام وجود این رو ببینیم که محبت و بغض در هم تنیده است. از جمله شاهد مثال ها که انشالله به تفصیل بعدن راجبش گفتگو خواهیم کرد، که من خیلی به این تاکید دارم و قواعد زیادی رو از این بحث انشالله میشود استخراج کرد، همون نظام دستگاه ایمنی بدنه که به شدت در مقابل بیگانه مقابله میکند، و این یکی از مهمترین آثار سلامت انسانه، که اگر بدنی نظام ایمنیش قوی نباشه، به شدت آسیب پذیر میشه. در رابطه با محبت و بغض هم همین گونه است.
در روابط اجتماعی هم همین موضوع است.
همین موضوع سرایت
در ارتباط های سیاسی هم همین موضوع مطرحه.
اساس دفاع از کیان یک ملت، کیان یک دین، کیان یک درقت فرد، تمامش بر اساس همین نظامی که در بدن خدای تعالی ساختار سازی کرده، در اونجا هم همین ساختار کاملا قابل پیاده شدن و دیده شدن است.
خیلی متشکرم. البته سوالات دیگه هم آماده شده بود که خدمت حضرت عالی در این موضوع مطرح بکنیم، در بحث محبت و بغض، اون جهت مشخص کننده و متمایز کننده این موضوع در انسان نسبت به حیوان و رابطه این دو مقوله محبت و بغض و همینطور مهر و قهر به صورت اجمالی بیان بشه، چه ارتباطی میتونن داشته باشن و اصل در این دو کدام هستن، که این رو در ابتدای بحث هم اشاره کردیم که متاسفانه فرصت اجازه نداد استاد به تبیین اونها بپردازن. قول میدیم در برنامه بعد خدمت جناب استاد آبیدینی این مباحث رو هم دقیقاً مشخص بکنیم. حاجی قاسم، حضور از عطالی بسیار ممنونم.
سلامت باشید. ما هم تشکر میکنیم از حضرت عالی و شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم دوستان عزیز و ارجمند، انشاءالله که مباحث برنامه رو پسندیده باشید. در برنامه آینده هم با برنامه مهر و قهر از رادیو معارف همراه باشید. خدا نگهدارتون.
ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. ساعتی ناز نفرما و بگردان عادت، ساعتی ناز نفرما و بگردان عادت. چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای، چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای. چه بالای تو میرم چه به صلح و چه به جنگ، چون به هر حال برازنده ناز آمده ای. آب آتش به هم آمیخته ای از لب لب، آب آتش به هم آمیخته ای از لب لب. عشق بد نور که بس شعبد باز آمده ای، چشم بد دور که بس شعبد باز آمده ای.